بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، کجا رسیده بودیم؟ ولی اجل هذا، همینجا بودیم ها؟ ولی اجل هذا یمکن القول بان علم الفقه هو علم استنباط الاحکام الشرعیه او علم عملیت الاستنباط به تعبیر آخر و تحدید الموقف العملی به دلیل یتم فی علم الفقه به اسلوبه. خب دیروز عرض شد خدمت آقایان که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بعد از مدت‌های طویلی در این فکر بوده که بله مرحله دراسی علم اصول باید یه مقدار اصلاح بشه، نظر به اون سه تا نقصی که عرض کردم در کتب اربعه، معالم، قوانین، رسائل، کفایه، سه تا نقص در اونها وجود داشت که این نقص ها هم هیچ کدوم اونها به قلت علم صاحب کتاب مربوط نبود، به این که صاحب کتب اربعه دارای تبحر و دارای تحقیقات علمی فراوان بودن و هم به هیچ کدام اونها بازم راجع به قلت علم نبود. منتها بله نقص اول دیروز عرض کردم، چون بعضی از برادرات تقاضا کردن که ما دیروز نبودیم، یه مقدار اشاره اجمالی به مطالب دیروز بشه. نقص اول که در کتب اربعه عرض کردم راجع به اصل مطلب بود، چون گفتم کتب اربعه در زمان اقلا قبل از 100 سال تألیف شده و قبل از 100 سال علم اصول تا این زمان به مراحل تکامل بیشتر پیدا کرده و مسائل جدیدی پیش آمده، ابتکارات جدیدی اضافه شده در علم اصول که در این کتب اربعه وجود نداره و فعلا در درس خارج مراجع و محققین در درس خارج اصول این مطالب جدید را مطرح میکنن و حالان که از این مطالب جدید که فعلا مطرحه در سطح درس خارج در کتب اربعه وجود نداشت. نقص دومم راجع به ترتیب این کتب بود که نظم و تنسیق بین مسائل علم اصول خیلی لحاظ نشده بود. طلبه که انا وقت اول وارد میشد در این مسائل، ارتباط یه مسئله را با مسئله دیگر و این که مجموع اینها چه ارتباطی با علم فقه دارد خوب در ذهنش مشخص نبود. گاهی مسئله قبل متوقف بود بر مسئله بعد که تا مسئله بعد روشن نشود فهمیدن مسئله قبل مشکل بود و اینها را هم در کتب اربعه ملاحظه نشده بود. علاوه بر این که در اصل بیان، چون عرض کردم که این کتب اربعه نوشته شده از طرف مجتهد برای مجتهد دیگر اما به عنوان یک کتاب درسی نوشته نشده، لذا عباراتش غامض، گاهی هم غیر قابل فهم و لذا طلاب علاوه بر اینکه مطلب را از اساتید خارجن میشنیدن خیلی جاها در عبارت گیر داشتن، دوباره سه باره سوال میکردن و اساتیدم کمال توجه داشت بر اینکه مطلب را علاوه بر اینکه از خارج بگوید باید در سطح هم مطالب را تطبیق کند، چون عبارات این کتب اربعه برای یک طلبه‌ای که تازه وارد حوزه میشه یا تازه وارد علم مسائل علم اصول میشه برای اونها نوشته نشده بود. روی این نقصها و نقصهای دیگری هم داشتن، روی این جهت مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی دست به این ابتکار جدید زد که علم اصول را به عنوان با اون آخرین مسائل تحقیقی که امروز علما و مراجع به اون تحقیقات رسیده اند با یک بیان زیبا و با تنسیق کامل بین مسائل علم اصول که طلبه در بد ورودش در مسائل علم اصول بفهمد این مسائل با هم چه ارتباطی دارن و مجموع اینها با علم فقه و استخراج و استنباط احکام شرعیه چه ارتباطی دارد، در سه مرحله بیان کرده است. حلقه اول همون مسائلی است که در حلقه سوم همون مسائله، منتها فرقش در اجمال و تفصیله. مثلا در حلقه اول ممکنه مسائل علم اصول را همینجور مطرح کرده و استدلال نکرده. در حلقه دوم استدلال شروع میشه برای هر مسئله، همون مسئله ای رو که در حلقه اول مطرح کرده در مسئله در حلقه دوم هم همون مسئله رو مطرح میکند، اون تا یه مقداری برش استدلال میکند و اونم کمتر در مستوای حلقه دوم. بعد در حلقه سوم بازم همون مسئله منتها با استدلال وسیع، طوری که ذهن طلبه آماده بشد برای وارد شدن در درس خارج و تحقیقات علمی که خودش صاحب نظر بشد. روی این هدف دست به این ابتکار زد و این حلقات ثلاث را با جهد علمی فراوان و اون بله ابتکار بی نظیری که در تاریخ علمای تشیع در مرحوم شهید صدر بود، بله این حلقات را نوشت و اینم به قلم مبارک خودشه رضوان الله تعالی علیه، و هر سه حلقه را به قلم خودش نوشته. و چیزی که هست عرض کردم دیروزم که افکار علمی شهید صدر در حوزه ها بله هنوز یه مقدار ناشناخته مونده و یه مقدار قیمت علمی و قیمت افکار علمی مرحوم شهید صدر نزد علما و اساتید و محصلین یه مقدار ناشناخته مونده. و ما امیدواریم از شما جوانهای عزیز و محصلین گرامی و جوانهای با استعداد و با شوق یه مقدار بر حق این مرحوم شهید صدر را ادا بفرمایید ان شاء الله در اخذ کردن آراء ابتکاری که مرحوم شهید صدر داشت. و بازم عرض کردم دیروز که مطالبی که در این حلقه میخوانیم در کتب حلقات شهید صدر در هر مسئله ان شاء الله اشاره میکنم به اون چیزی که به سبک قدیم در معالم یا قوانین یا رسائل بوده که به کلی آقایون اجنبی نباشن که خیال کنن یه مسئله جدیدی است که قبلا در کتب قبلی نبوده، منتها سبکش فرق میکند، بیانش فرق میکند و اون اضافاتی که در علم اصول با وجود آمده اونها ممکنه که در کتب قدیم نبوده. خب دیروز به عنوان مقدمه شروع کردم، عرض کردم که مؤلفین کتب غالبا امور سمانیه را در اول کتابشون بیان میکند. یکی از اون امور سمانیه تعریف علم است. در هر علمی که انسان وارد بشد باید اون علم را بداند که چیه. آیا علم اصول چیکار میکنه انسان را؟ انسان را به آسمان پرواز میدهد، انسان را چاق میکند، انسان را لاغر میکند، صاحب مال درست میکند، چیکار میکند؟ باید علم اصول را تعریفش را بدانیم. و بما اینکه علم اصول ساخته شده و ایجاد شده برای استخراج احکام شرعیه، استخراج احکام شرعیه را میگن چی؟ میگن علم فقه. اگر یاد مبارکتون باشه در اول معالم که شروع میکنن درس معالم که آقایین شرکت کردین از کجا شروع کردین؟ آقا فصل الفقه فی اللغه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. اول صاحب معالم یه مقدمه ای دارد در باره تعریف یاد گرفتن احکام شرعیه که علم فقه یاد گرفتنش چقدر ثواب داره، روایات زیادی را بیان میکند. بعد که وارد اصل مسائل می شود از اینجا شروع می کند. فصل الفقه فی اللغه الفهم و فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. پس سبک قدیم، تعریف سبک قدیم در سطح کتب اربعه معالم و رسائل و کفایه و قوانین، تعریف علم فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه عن ادلتها التفصیلیه. این تعریف علم است در کتاب معالم اینها. ایشانم تقریبا همون روح را بیان می کند، می فرماید فقه عبارت است از علم به عملیه استنباط احکام شرعیه. استنباط یعنی استخراج احکام شرعیه. پس علم فقه عبارت شد از استخراج احکام شرعیه، یا بفرما علم فقه عبارت است از چگونگی استنباط و استخراج احکام شرعیه. منتها خوب دقت کنین، استخراج احکام شرعیه گاهی با رأی شخصی و ذوق شخصی شخص است که اینه همون اجتهادی است که ابو حنیفه درست کرده بود. اینه ما علم فقه نمیگیم. علم فقه استخراج احکام شرعیه از کجا؟ عن الادلت الاربعه به تعبیر صاحب قوانین و صاحب معالم، یا عن الدلیل به تعبیر ایشان. علم فقه عبارت است از علم به چگونگی استخراج و استنباط احکام شرعیه عن الدلیل. این علم فقه. بعد تا ببینیم مایی که داریم الان وارد علم اصول میشیم، علم اصول چه ارتباطی دارد با علم فقه. و در آینده نزدیک ایشون میفرماید که علم اصول منطق علم فقه. چجور تمام علوم، تمام مسائل علوم نیاز به علم منطق دارد؟ اگر شما قواعد منطقی را بلد نباشین، ثابت نمیتوانین که فاعل مرفوعه. در ضرب زیدون شما از کجا ثابت میکنین که زید مرفوع باید باشه؟ میگین برای اینکه صغرا و کبرا همون قواعد منطقی را استخدام میکنین، میگین زیدون فاعلون و کل فاعل مرفوعون، فزید مرفوعون، فزید فاعلون نه فزید مرفوعون. این مرفوع بودن زیدون فی ضرب زیدون را با چه طریقه شما ثابت کردین؟ از روی قواعد منطق. علم اصول هم قواعد مسائل علم فقه. هر مسئله فقهی و هر حکم شرعی را شما بخواین استنباط کنین، منطقش، راه استدلالش علم اصول است. از اینجا ما میفهمیم که ارتباط وثیق قرص و محکم بین علم فقه و علم اصول. مون تا علم اصول طریقیت داره ها، موضوعیت نداره که علم اصول را برای اصول کسی بخواند، نه، علم اصول را برای رسیدن به احکام شرعیه، برای فقه شدن و برای علم به وظیفه پیدا کردن انسان باید علم اصول را بخواند. و بدون علم اصول امکان ندارد مکلف علم پیدا کند به احکام شرعیه. این بود که دیروز تا اینجا شروع کردیم، امروز هم دیگه تقریبا تتمه همین است و عبارت بیشتر میخوانیم. ولی اجل هادا و به خاطر همین، این هادا اشاره به مطلب دیروزه، به خاطر این که گفتم احکام شریعت همشون احکام بدیهی نیست. خب دیروز هم عرض کردم که فرق بین احکام نظری و احکام بدیهی، یا علم نظری و علم بدیهی. مسائل نظری نیاز به استدلال دارد، مسائل بدیهی نیاز به استدلال ندارد. بدیهیات را گفتن که نیاز به استدلال و تفکیر و فکر و ترتیب صغرا و کبرا ندارد. خب اگر احکام شریعت همشون بدیهی بودی، خب نه نیاز به علم فقه خواندن بود، نه نیاز به علم اصول. و بما این که احکام شریعت از اول طهارت تا آخر حدود و دیات الا بعض ضروریات احکام شریعت، و الا تمام احکام شرعی از مسائل نظری است. وقتی از مسائل نظری بود، نیازی به چی دارد؟ نیازی به فکر و استدلال دارد. با اون وقت هم انسان کیفیت استدلال را باید بفهمد و هم دلیلی که ازش استفاده می کند. در این استدلال عناصر زیاد لازم است تا بتواند انسان استدلال کند و از راه استدلال احکام شرعی را به دست آورد. ولی اجل هادا و به خاطر همین که احکام شریعت احکام نظری است و نیاز به استدلال دارد، یمکن القول به ان علم الفقه، امکان دارد که ما علم فقه را اینجور تعریف کنیم. خب اول تعریف صاحب معالم را یاد مبارکتون بیاورین. صاحب معالم علم فقه را چی گفته بود؟ چی جور تعریف کرده بود؟ گفت هو العلم، الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن الادله التفصیلیه. این تعریفی که ایشون میفرماد روحن همون تعریفه، منتها با بیان رساتر و با بیانی که خالی از اشکال باشد. ایشون میفرماد که بان علم الفقه، علم فقه هو علم استنباط الاحکام الشرعیه، علم استخراج احکام شرعی. وقتی انسان احکام شرعی رو استخراج کرد، قرآن بهش علم پیدا میکنه. استخراج احکام شرعی یعنی چی؟ یعنی علم پیدا کردن به احکام شرعی. روحاً این تعریف با همون تعریفی که در معالم است. بله، او علم و عملیت الاستنباط، یا بفرما علم فقه علم چگونگی استنباط احکام شرعی است، او علم و عملیت الاستنباط به تعبیر آخر. خب و تحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين. در علم فقه ما میخوایم با استدلال احکام شرعی را به دست بیاریم. این وظیفه علم فقه که در علم فقه ما میخوایم احکام شرعیه را با استدلال و با دلیل به دست بیاریم. در به دست آوردن احکام شرعیه با استدلال و دلیل در علم فقه با دو راه و دو تا اسلوب امکان دارد. اسلوب اول از راه استدلال اصل حکم الهی را به دست میاریم. نماز صبح واجبه، اصل وجوب نماز صبح که حکم شرعیه، بله در علم فقه ما از طریق استدلال به دست آوردیم. اینه میگن اسلوب اول. اون وقت دلیلی که در این اسلوب اول به کار برده میشه برای استنباط احکام شرعیه، اون اسمش رو میگذاریم ادله. پس احکام شرعیه گاهی با ادله به دست میاد. این اسلوب اول. اسلوب دوم که بازم در علم فقه وظیفه فقیه هست، اینه که وقت شک کرد به حکم شرعی و این شکش رفع نشد و هیچ دلیلی در دست نداشت، عند شک وظیفه ظاهریش چیه در ارتباط با اون حکم شرعی؟ هر چی را به عنوان وظیفه ظاهری تشخیص داد، اونو میگیم که استنباط حکم شرعی با ادله نه، بلکه با اصل عملی. پس در علم فقه استدلال به احکام شرعیه با دو تا اسلوب میشه، گاهی با اسلوب ادله، گاهی از راه استدلال به اصل عملی. با اصل عملی اصل حکم واقعی به دست نمیاد. مثلا انسان شک دارد شرب توتون حلاله یا حرام، و اون وقت ما براءت جاری میکنیم. براءت جاری کردیم، براءت با ما چی میگه؟ براءت نمیگه شرب توتون در واقع بر شما حلاله، براءت میگه ممکنه در واقع حلال باشد، ممکنه در واقع حرام باشد. پس فقط شک داره نسبت به، ولی چون که ما شک داریم، شریعت فرموده اصل عملی براءت، هر چیزی را که شک کردین که حلاله یا حرام، فعلا بر شما اشکالی نیست، اگر مرتکب بشین بر شما اشکالی نیست. اینه میگن بله تحدید موقف عملی، موقف عملی من را مشخص کردیم در مقابل شرب سیگار. چجور مشخص کردیم؟ مشخص کردیم که اگر سیگار بکشم اشکالی نداره. اینه میگن موقف عملی. موقف عملی ما را در مقابل شرب سیگار مشخص کردیم. با چی مشخص کردیم؟ نه با دلیل، بلکه با اصل عملی. اون اصل عملی اینجا چیه؟ عبارت است از براءت. خوب توجه فرمودین؟ پس در علم فقه مجتهد با دو تا اسلوب موقف عملیش را در مقابل احکام شریعت مشخص و معین می کند، گاهی با اسلوب اول یعنی از راه ادله، گاهی از راه اصل عمل. و در هر دو تا اسلوب چه با دلیل استخراج کند چه با اصل عملی، عناصر زیادی لازم دارد که اگر این عناصر نباشد، شخص فقیه در علم فقه نمیتواند استدلال کند و احکام شریعت را به دست بیاورد. اون عناصر دو قسمه، عناصر خاص و عناصر عام و مشترک. عناصر خاصش را از خود باب فقه به دست میآورد، اما عناصر عامش را از علم اصول به دست میآورد. پس فقیه تا علم اصول را نخواند، امکان ندارد که با اسلوب اول یا با اسلوب دوم بتواند یه دانه حکم شرعی را به دست بیارد. برای که در علم اصول عناصری را که در استدلال فقیه به درد میخورد، عناصر را میخوانیم که این عناصر مشترک از اول باب طهارت تا آخر حدود، و یا در هر استدلالی این عنصر لازمه، تا این عنصر نباشد فقیه نمیتواند استدلال کند. بعد وارد این مرحله میشیم. و تحدید الموقف العملی، تعیین کردن موقف عملی. دیروز یکی از برادرها سوال میکرد موقف معنای چیه. این عبارت ها خیال میکنم که فارس، در فارسی هم میگن موقف، نمیگن فلان شخص موقفش اینه. تحدید استگاه عملی، اگر خیلی بخواهیم ملا نقطی معنا کنیم میشه استگاه عملی. تحدید به معنای تعیین، بله تعیین استگاه عملی با دلیل. متوجهی؟ اون در معالم هم میخوندیم که فقه عبارت است از علم و احکام شرعیه عن ادلت. حتی اینجا هم تعیین کنیم موقف من را در مقابل این حوادث از نگاه احکام شریعت، اونم تحدیدش با دلیل باشد. یتم فی علم الفقه، تمام میشه در علم فقه به اسلوبین، به دو تا اسلوب، به دو تا راه، به دو تا طریق. احدهما، راه اولش، یکی از اون اسلوبها تحدیده به تعیین الحکم الشرعی، موقف من را معین میکنیم در مقابل نماز صبح. موقف فقیه چیه در مقابل نماز صبح؟ خواندن. چرا خواندن موقفش؟ به خاطر که اصل حکم شرعی را معین کرده. اصل حکم شرعی چیه؟ وجوب. چون معین کرده که نماز صبح واجبه، لذا اسگاه عملی ما در مقابل نماز صبح اینه که باید نماز صبح را انجام بدیم، بخوانیم. بله، تحدید اون موقف عملی، ایستگاه عملی ما در مقابل بله حکم شرعی، به تعیین الحکم شرعی، اصل حکم شرعی به دست میاد، وجوب نماز صبح مثلا. والآخر، راه دوم و اسلوب دوم، تحدید الوظیفه. خوب توجه کنین ها، اصل حکم را تعیین نکردیم، معین میکنیم، موقف عملی معین میشود و بله تحدید میشود وظیفه عملی تجاه الحکم در مقابل اون حکم شرعی، اما خود حکم شرعی به دست نیامده، فقط برخورد ما در مقابل این حکم شرعی، برخورد ما معین میشود. در مقابل شرب سیگار، برخورد معین، میتوانیم به سیگار بکشیم یا به تعبیر عربی سیگار را شرب کنیم، این برخورد عملی ماست، اینو معین میکند فقیه. و حالا که اصل حکمی که آیا شرب سیگار حلال یا حرام، این هنوز به دست نیامده. اینی میگن تحدید الوظیفه العملیه تجاه الحکم المشکوک، مقابل حکم مشکوک، بعد استحکام الشک، بعد از اون که مستحکم شده شک، یعنی شک فقیه و مجتهد از بین نرفته، برای اون که دلیلی نداره که کشف کند از حکم واقعی، نه آیه، نه روایه، نه اجماعی، نه عقلی، از ادله اربعه هیچ کدام راجع به شرب توتون چیزی وارد نشده، ولذا این شکش مستحکم می شود. و تعذر تعیینه، و متعذر شده است تعیین این حکم، حکم واقعی شرب توتون مثلا معین نشده، معذوره، مجتهد نمیتونه معین کنه. وقتی معین نتوانست، اون وقت برخورد عملی ما چکار میشه؟ اون وقت در اسلوب دوم فقط برخورد عملی را مشخص میکنیم. والادله التي، ادله اونچنانه که تستعمل في الاسلوب الاول، استعمال میشود در اسلوب اول، نسمیها بالادله، اسمش رو میگذاریم ادله، یعنی از راه ادله موقف عملی را در مقابل حکم شریعت معین کرد، به واسطه به دست آوردن خود حکم شرعی، اصل حکم شرعی رو به دست آورده، نسمیها بالادله. او الادله المحرزه، هم ادله میگن هم ادله محرزه، محرزه یعنی احراز کننده واقع که خبر داده از حکم واقعی، اصل حکم واقعی را احراز کرده، منتها احرازش گاهی به عنوان قطع، گاهی به عنوان ظن معتبر، اینو میگن محرزه. از یحرز بها الحکم الشرعی، زیرا که احراز میشود با این ادله حکم شرعی. والادله التي، و ادله، ادلهی که تستعملو، استعمال میشود و استخدام میشود در اسلوب ثانی که وظیفه را در مقابل حکم شرعی مشخص میکند، خود حکم شرعی به دست نیامده، فقط وظیفه را مشخص میکند، تسمى بالادله العمليه، نامیده میشه به ادله عملیه، اول اصول العمليه یا اصل عملی. خب اینجاها میشه بیشتر حرف بزنیم که چرا ایشون از تعبیر معالم و قوانین در تعریف علم فقه عدول کرد، که در گفته بود فقه و العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، ایشون فرمود که نه، علم، بله، علم فقه، علم استنباط احکام شرعیه، یا علم چگونگی استنباط. خب به خاطر این که در تعریف قدیم اشکالی وارد بود، اشکالش این بود که گفتین فقه علم به احکام شرعیه، و حالا که در اصول عملیه مجتهد علم به احکام شرعی پیدا نمی کنه، شما گفتین فقیه همیشه علم دارد به احکام شرعیه، و حالا که در اصول عملیه هیچگاهی مجتهد امکان ندارد علم پیدا کند به احکام شرعیه. این اشکال چون در اون بود، ایشون دیگر علم به احکام را تعبیر نکرد، گفت علم فقه علم به عملیه استنباط احکام شرعی است. حالا اعم از این که این استنباط منتهی بشد به استنباط خود حکم، یا منتهی بشد به استنباط وظیفه، وظیفه در مقابل حکم شرعی. و فی کل الاسلوبین. خب خیلی خوب، فقیه در علم فقه با دو اسلوب موقف عملی را در مقابل حکم شرعی مشخص میکند. خب این چه نیازی به علم اصول داره؟ میفرماد نه، و فی کل الاسلوبین، و در هر دو تا اسلوب یمارس الفقیه، ممارست میکند فقیه در علم فقه استنباط حکم شرعی را. استنباط ای حدد الموقف العملی، این که عوض علم به حکم شرعی موقف عملی تعبیر میکند به خاطر فراری از اون اشکاله، اون اشکالی که در تعریف علم فقه وارد کرده بودن. آخر در معالم و قوانین، رسائل، کفایه، در تمام این کتب اربع علم فقه را معنا کردن، گفتن هو العلم الفقه، هو العلم بالاحکامش شرعیه. و حالا که فقه از فقه سوال کنیم شربتتون چیه، در واقع حلاله یا حرام، چی میگه؟ بفرما. میگه نمیدونم. خب و شما که گفتن علم فقه علم به احکامه، پس این چجور فقیه که علم به احکام نداره؟ پس این باید فقیه نباشد. از این جهت چون که علم به تعریف علم فقه را و علم به احکام شرعیه این اشکال را دارد، ولذا ایشون عبارت را عوض میکند، میفرماد علم فقه یعنی تعیین موقف عملی. این تعیین موقف عملی گاهی با علم به خود حکم مشخص میشه، گاهی با تعیین وظیفه مشخص میشه. کاری به خود حکم نداره، ولی خود حکم معلوم نباشد، ولذا تعریف علم فقه به موقف عملی بهتر و شایسته تر است از این که ما تعریف کنیم الفقه هو علم بالاحکام شرعیه. خب یحدد الموقف العملی، معین می کند ایستگاه عملی را تجاهه، تجاهش یعنی در مقابل اون حکم شرعی، موقف عملی مشخص میشه. پس ما بهتر از این که بگویم علم فقه علم به خود حکم، بگویم نه، علم فقه علم به موقف عملی در مقابل اون حکم است. این راه بهتر بدلیل. خیلی خوب. و عملیات الاستنباط، و عملیات استنباط اونچنانهی که یشتمل علیها، مشتمل است بر اون عملیات استنباط و چگونگی استنباط، مشتمل برش علم فقه، چون در فقه هست که مجتهدین احکام رو از طهارت تا حدود رو بیاد بررسی میکنن و فتوا میدهن در علم فقه. بالرغم من تعددها، بالرغم این که این عملیات استنباط در علم فقه متعدده، گاهی عملیات استنباط در باب طهارت و نجاست، عملیه استنباطی در باب طهارت و نجاست یک جور عملیات استنباطیه، یه گاهی در باب صوم و صلات اون یه جور دیگر عملیات استنباط، گاهی در باب خمس و زکات اون یک نوع دیگری از عملیات استنباطه، گاهی در باب حدود و دیات اون یک نوع دیگری از عملیات استنباطه، گاهی از آیه استفاده میکنن، گاهی از روایت استفاده میکنن. علی کل عملیات استنباط در علم فقه متعدد و متنوع است. یش بالت. ولیکن در عین حالی که عملیات استنباط متعدد و متنوع، تشترک فی عناصر موحده، مشترکن این عملیات استنباط در علم فقه در چند تا عنصر که موحد است و یکی است، عناصر موحده. و قواعد عامه، و قواعد عامه که تدخل فیها على تعددها و تنوعها، یا تدخل فیها، تدخل می کند در این عملیات استنباط، یا داخل می شود در عملیات استنباط على تعددها و تنوع. با اینکه عملیات استنباط متنوع مختلفه، عملیات استنباط در باب طهارت یک جوره، در باب صوم و صلات یک جوره، در باب خمس و زکات یه جوره، در باب حدود و دیات یه جوره، ولی در این حال این عملیات مختلف، عملیات استنباط، یه عنصر واحدی داره که این عنصر واحد در تمام این عملیات ها، عملیات استنباط، به کار گرفته می شود، داخل می شود در اون عملیات استنباط این عناصر موحده علا تعدده ها، بر فرضی که اون عملیات استنباط متعدد و متنوع، مع ذلك عنصر واحد در تمام اینها هم به کار گرفته می شود. پس اگر فقیه بخواد استدلال کند بر حکم شرعی به تعبیر صاحب معالم، علم به حکم شرعی پیدا کند یا وظیفه را در مقابل حکم شرعی موقف عملی را مشخص کند با استدلال به تعبیر ایشان، اگر فقیه بخواد این کار را بکند چی لازم دارد؟ چه بر نحوه اسلوب اول استدلال کند، چه بر اسلوب دوم، عناصر و نیروهای زیادی لازم دارد تا بتواند استدلال کند. و قد تطلبت هذه العناصر المشترکه، و طلب داشت این عناصر مشترکه، تقاضا داشت این عناصر مشترکه، که مشترک در چی مشترکن؟ در عملیات استنباط. اون عملیات استنباط از کجا تا کجا بود؟ از طهارت بود تا آخر حدود و دیاد. فرض میکنیم از طهارت تا آخر حدود و دیاد 100 تا عملیات استنباط داشتیم ما. خب این عناصر مشترکه ای که در این 100 تا عملیات دخالت دارد، این طلب داشت این عناصر مشترکه وضع و علم خاص بها، که یه علمی که مختص به این عناصر مشترک باشد، باید یه علم علاهده و تحدیدها و این عناصر مشترک تعیین بشد و تهیئتها و مهیا بشد این عناصر مشترک، تا اینکه فقه وارد علم فقه بشد و با این عناصر، با کمک که این عناصر مشترک، علم و احکام شرعی پیدا کند، اون عملیات استنباط را انجام بدهد لعلم الفقه. فکان علم الاصول، چون که این عناصر مشترک طلب داشت یه علم مستقل را غیر از علم فقه، فوجد علم الاصول، کانه تامه، پس موجود شد علم اصول. این علم اصول را الان فهمیدیم آقا، نگفتیم که مؤلفین بله اول خود علم را تعریف میکنه، الان فهمیدیم که علم اصول چی کاره. علم اصول عبارت است از اون عناصر بگو مشترکی که از اول باب طهارت تا آخر حدود زیاد شخص فقیه در مقام استنباط از اون عناصر مشترک استفاده میکنه. از اینجا معلوم شد تعریف علم الاصول. و علی هذا الاساس، و بر این اساسی که ما گفتیم علم اصول در حقیقت اون قواعد و عناصر مشترکی در تمام استنباطات احکام شرعیه، و علی هذا الاساس نرا ان یعرف، میبینیم ما این که تعریف بشد علم اصول به انه العلم بالعناصر بگو مشترکه، علم به عناصر مشترکه فی عملیت استنباط الحکمش شرعی. خب آقاین میدونن علم اصول را در معالم و قوانین رسائل و کفایه، یعنی در سبک قدیم چی جور تعریف کرده بودن؟ گفتن هو علم الاصول، هو العلم بالقواعد التي تقعد في طريق الاستنباط الحكمش شرعي. خب این در حقیقت، یا بگم العلم بالعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط، روحان هر دو تا یکیه دی، هیچ با هم فرقی نه. چی بگویم علم اصول؟ علم به قواعدی است که اون قواعد در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. چی این که بگویم علم اصول علم است به عناصر مشترکی که در وقت استنباط از اون عناصر استفاده میشه، باید هر دو تا روحن یکیه، منتها با این فرق که بین هر دو تا فرق است از زمین تا آسمان. بر تعریف قدیم اشکال زیاد وارده که بگویم علم به قواعدی است که واقع می شود در طریق استنباط حکم شرعی. اشکالش چیه آقا؟ اون البته اشکالش زیاده که بقیهش رو انشالله آقایون وقتی مجتهد شدن در سطح خارج می توانن بررسی کنه. ما به عنوان اجمال اشاره می کنیم. خب خیلی چیزاست که در طریق استنباط واقع می شود، پس باید همه اونها باید علم اصول باشد. و حالا که تعریف ایشون نه جدا میکنه، میفرماید بله در طریق استنباط خیلی چیزا واقع میشد، منتها ببینیم عنصر خاص یا عنصر مشترک. اگر عنصر خاص باشد نه، اون داخل علم اصول نیست، اون قواعد فقهیه، باید در خود علم فقه تهیه بشد و پیدا بشد و بررسی بشد. اما اگر عنصر چیه؟ مشترکه که هم در باب طهارت به درد میخورد، هم در باب حیض و نفاس به درد میخورد، هم در باب صوم و صلات به درد میخورد، هم در باب حدود و دیاد. اگر در همه جا به درد میخورد، اونو میفهمیم که از مسائل علم اصوله. پس روحن هر دو تا تعریف یک چیزه، منتها با اون بیان اشکال دارد و با این بیان اشکال ندارد. العلم بالعناصر المشترکه، علم با عناصر مشترک، فی عملیات استنباط الحکم الشرعی. ولکی نستوعب هذا التعریف، و به خاطر اینکه خوب فرا بگیریم این تعریف را، نستوعب یعنی فرا بگیریم این تعریف را، یجب ان نعرف ما هی العناصر المشترکه، واجب این که بدانیم چیست، ما هی چیست اون عناصر مشترکه در عملیه استنباط. میگه اینه برای ما یه مثالی، به عنوان یه مثال که خوب واضح بشه که عنصر مشترک در مقام استدلال، استدلال فقه چیه. ولنذکر لأجل ذالک نمازج بدائیه، و ما ذکر میکنیم به خاطر فرا گرفتن این تعریف و معین و مشخص شدن علم اصول که عبارت شد از عناصر مشترکه، به خاطر این ذکر میکنیم ما نمازج بدائیه، نمونه های ابتدائی که همه آیون ملتفت باشن، نمونه های بدائی من هذه العملیه، از این عملیه استنباط که وقتی فقیه میخواد یه مسئله ای را استنباط کند ببینیم چه نیروهای در این استنباط دخالت دارد، هم عنصر خاص دخالت دارد و هم عنصر مشترک دخالت دارد، و ما بفهمیم کدامش عنصر خاصه و کدامش عنصر مشترکه. فی سیق مختصره، در صیغه های مختصر و ابتدایی، لکی نسله، تا اینکه برسیم ما عن طریق دراست هذه النماذج، از طریق تحقیق کردن این نماذج نمونه ها، و المقارنه بینها، و مقارنه کنیم بین این نمونه ها، بله، برسیم الی فکرت العناصر المشترکه، به فکره عناصر مشترکه، یعنی به فهم عناصر مشترک برسیم در عملیه استنباط. حالا به عنوان مثال سه تا مثال میزند، این سه تا مثال مثال بله طرح میشه برای فقیه، فقیه در سه تا سوال از حکم شرعیه، از سه تا مسئله شرعی سوال میشه از فقیه، فقیه مجبوره برای این سه تا سوال سه تا جواب بگه، در این سه تا جواب چند تا عنصر دخالت داره، بعضیشون عنصر خاص به اون باب، به اون باب فقهی که در باب دیگر به در نمیخوره، اینایی که در اون باب مختص به باب دیگر به در نمیخوره اونا رو میگن قواعد فقهی یا قواعد خاصه که از خود علم فقه باید تحقیق بشه و به دست بیاد. ولی در این حال در این سه تا جواب، جواب بر حکم شرعی، یه عناصری است که مشترک در هر سه تا سوال اون عنصر دخالت داره، اون عنصر مشترک که هم در باب صوم، هم در باب خمس، هم یکی دیگریش در باب چیه؟ در باب نماز، اون عنصری که در هر سه تا باب دخالت داره اونو میگه مسئله علم اصول، از مسائل علم اصول است. افرض ان فقیها، فقیه مثل حضرت عالی فرض فرمایید، واجه هذه الامثله، مواجه شده این مثال ها را، مقلدش آمده از آقای فقیه سوال کرده در سه تا مسئله شرعی را، اول هل يحرم على السائل ان يرتمس في الماء، آیا حرام بر شخص روزدار این که التماس کند در ما، یعنی تمام بدنش را زیر آب ببرد، این یک سوال. دوم، خب این سوال راجع به کدوم باب فقه آقا؟ اگر گفتین خود در تقسیم کلی مربوط به عباداته، در بین عبادات مربوط به باب صوم، باریک الله. سوال دوم، هل یجب علی الشخص اذا ورث مالا من ابیه ان یؤدی خمسه، آیا واجب است بر شخص زمانی که ارث ببرد مال را از پدرش، یعنی سعادتش یاری کرده، پدرش به رحمت حق پیوسته، صاحب مال و ثروت زیادی شده، آیا این اموالی که از پدر به این آقا رسیده ارث، آیا خمس داره یا نه؟ خب اینم، این مربوط به کدام باب فقه؟ مربوط به باب خمس، ان یؤدی خمسه، این سؤال دوم. سؤال سوم راجع به باب نماز، هل تبطل الصلاة بالقهقه، آیا باطل میشه نماز به قهقه؟ قهقه کی آقا؟ قبل از نماز یا بعد از نماز؟ میفرماد نه، قهقه بعد از نماز و قبل از نماز هیچ دخالت به نماز ندارد، بله، بلکه قهقه فی اثناء الصلاة فاذا اراد الفقیه. خب حضرت عالی هم فقیه، منتها از باب مجاز بالاول یا مجاز مشارفه که بنده دروغم نگفته باشم، و قطعا شما فقیهین از باب مجاز بالاول یا مجاز بالمشارفه. اونهایی که 50 سال بعد فقیه میشن اونا میشه از باب مجاز بالاول، اونایی که 150 سال بعد فقیه میشن اونا میشه از باب مجاز بال. فاذا اراد الفقيه ان يجيب على هذه الاسئله، وقت اراده کند شخص فقیه این که جواب بدهد بر این اسئله، فانه سوف يجيب، زود است که جواب بفرماید شخص فقیه بر سؤال اول مثلا بالایجاب، بله جواب میدهد بالایجاب، و انه ایجاب یعنی و انه يحرم الارتماس على الصائم، حرامه بر شخص صائم که تمام بدنش رو فرو ببره زیر آب. و یستن به تو ذالک، و استنباد می کند این حرمت ارتماس را به طریقت تالیه، یا و یستن به تو ذالک، استنباد می شود این حرمت ارتماس. خب حرمت از احکام شرعیه هست یا نه؟ حرمت از احکام شرعیه. این حکم شرعی را اگر فقیه به دست بیاورد از کجا، از چی راهی به دست می آورد؟ می فرماد از این را، به طریقت تالیه، به این راهی که الان بیان می کنیم. قد دلت روایت یعقوب ابن شعیب، دلالت کرده روایت یعقوب ابن شعیب، که این روایت یعقوب ابن شعیب عن الامام الصادق علیه السلام، خب بله، على حرمت الارتماس، اون روایت دلالت کرده بر حرمت ارتماس على الصائم. فقد جاء فيها، پس به تحقیق آمده در این روایت، در این روایت یعقوب ابن شعیب، انه این که حضرت قال لا يرتمس لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ارتماس نکند نه محرم و نه صائم در ما، تمام بدنش زیر آب نبره. خب لا يرتمس، لا يرتمس لای ناحیه، درسته یا نه؟ خب لای ناحیه صیغه لا تفعل را در علم اصول ما ثابت کردیم که ظهوری در چی داره؟ در حرمت. خب خیلی خوب، ظهوری در حرمت داره. آیا ظهور حجته یا نه؟ بفرما. اصل این روایت، این روایت لا يرتمس في الماء، خب این مربوط به فقه، مربوط به علم اصول نیست. علم اصول از شخص این روایت و الفاظ این روایت بالخصوص بحثی نداره، این رو باید فقیه در باب صوم پیدا کنه و معنایش رو هم بفهمه، و الا شخصی نافهمیده خب هرچی روایت جلویش بذاریم هیچی، لا يتشخص الهر من التر، این هیچ فایده ای نداره. این روایت را در باب فقه، در باب صوم باید مجتهد فقیه پیدا کند و تا حد معنایش رو هم بفهمه، اما این معنایی را که فهمیده حجت یا نه، این مربوط میشه به علم اصول که ازش تعبیر میکنیم به حجیت دور. پس استنباط حرمت ارتماس توقف پیدا کرد بر حجیت ظهور یا نه؟ این حجیت ظهور را میگم عنصر چی؟ مجد. اما این خصوص این روایت لا یرتمس فی الماء، این مربوط به چیه؟ این مربوط به فقه در باب صوم باید بررسی کنه، وسائل را ببیند، روایت را پیدا کند، بعد ببیند این روایت چی مدلولی دارد، چی معنایی دارد، فهمش را، قواعدش را، بله مدلول عامش را، اینا را بفهمد شخص فقیه. بعد از اون که اینها را فهمید، بحث در اینه که آیا این را که مجتهد از این روایت فهمیده حجت یا حجت نیست. پس هم دیدیم که استنباط حرمت ارتماس توقف بر دو تا عنصر پیدا کرد اینجا. کدام دو تا عنصر؟ آ، یکیش پیدا شدن روایتی در خصوص باب صوم، این مربوط میشه به علم فقه. دوم این روایتی که در باب صوم پیدا شده باید حجت باشه، حجیتی شد مربوط به مسائل علم اصول. خب یک لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، والجمله به هذا الترکیب، جمله به این ترکیب یعنی به صيغه نهی، تدل في العرف العام، عوضی تدل در معالم و قوانین میگه ظهور داره صيغه نهی در حرمت، شما بگو تدل فی عرف العام، دلالت دارد و ظهور دارد در عرف عام، علی الحرمه، بر حرمه. خیلی خوب، خب پس ظهوری در حرمت داره این روایت، درسته یا نه؟ خب این روایت یقینا از امام صادر شده یا نه؟ ما که نشنیدیم از امام، یعنی کسی بر ما نقل کرد، شاید اون کس دروغ گفته باشه. میفرماید نه، و راوی نس یعقوب ابن شعیب، این ثقه و خبر ثقه حجت، این خبر ثقه حجت، اینم از مسائل علم اصول در باب حجت خبر واحد باید ثابت کنیم که خبر ثقه حجت، و الا اگر ثابت نکنیم که خبر ثقه حجت، خب این روایت رو که ما از امام بفرما نشنیدیم. خب اگر نشنیدیم ممکنه شخصی دروغ بسته باشد به امام، این روایت را امام نفرم. اگر شخصی دیگر گفته باشه این روایت بر ما حجته، نعوذ بالله شمر گفته باشد مثلا یه همچون روایتی را، و برای ما هیچ ارزشی ندارد. پس استنباط حرمت ارتماس توقف پیدا کرد بر سه تا عنصر. خوب توجه کن، عنصر اول روایت شعیب، یعقوب ابن شعیب در باب صوم باید وجود داشته باشد، معنایش را هم مجتهد فقه بفهمد، جمله بندی، قواعد، ترکیب، فهم اینایش را در علم فقه باید ثابت کنه. این یه عنصر. عنصر دوم ظهور حجت باشه. این دوتا. عنصر سوم چی؟ خبر ثقه، حجت باشه. از این سه تا عنصر یکیش عنصر خاصه، پیدا کردن روایت در باب سوم. دوتا عنصرش عنصر مشترکه، دوتایش از مسائل علم اصوله، اولی از مسائل علم فقه. و این گانه قد یخطی، خب و ثقه، شخص ثقه و این کان قد یخطی، گاهی خطا میکنه ها، دروغ عمدی نمیگه، ولی امام مثلا فرموده، فرض فرمایید امام فرموده سله، شخص ثقه گوشش یک کمه، امام فرموده لا تسله مثلا فی الحمام، ولی شخص ثقه گوش سنگین بوده لایش را نشنیده، خیال کرده که امام فرموده چی؟ سله. خطاان از امام بر ما نقل میکند که سله فل حمام. گاهی همچو چیزی برای ثقه پیش میاد، ممکنه خطا کرده باشه، این روایت مال امام نباشه. قد یختی و او یشذ احیانا، گاهی نه خطا نمیکنه، عمدن دروغ میگه، برای اینکه گفتن الجواد قد یکبو از ثقه قد یکذ، شخص ثقه گاهی دروغ میگه ها، برای اینکه منفعت را ببینه، منافع فرق میکنه. اگر یه منفعت هزار تومانی باشه، بنده و حضرت عالی که ثقه ایم حاضر نیستیم که ایمانمون را در مقابل هزار تومان بفروشیم و یه دروغ شاخدار بگویم، نه حاضر نیستیم، با همون وساقت باقیم. ولی اگر خدای نخواسته یه وقتی بنا شد که 10 میلیون میلیارد تومان یا بالاتر از تومان، 10 میلیون میلیارد دلار حاضر کند که یه دروغ بگو، اینو بهت میدیم. اینجا دیگر ثقه تا ثقه خیلی فرق میکنه، اون ثقه ای باشد که بتواند خود را نگه داره. و لذا شخص ثقه هم گاهی قد یشوز، حالت شذوذ به خود میگیرد، یعنی دروغ میگه عمدن. و این قد یخطی و او یشوز احیانا، ولیکن خب و احتمال دروغ هست در شخص ثقه، ولیکن شارع امرنا، شارع امر کرده ما را به عدم اتهام ثقه بر این که شخص ثقه متهم نشود بالخطا. بگو انشالله شخص ثقه خطا نکرده، هرچی را نقل کرده عین همون امام فرموده. اول کید یعنی چی؟ اشاره امر کرده ما را که متهم نکنیم ثقه را، یعنی واعتبره حجتن، که همون اشاره به مسئله حجیت خبر واحد است. خب نتیجه از این روایت، روایت یعقوب ابن شعیب و حجیت ظهور و حجیت خبر واحد، نتیجه از چی شد آقا؟ فقه استنباط کرد حرمت ارتماس. این راجع به مسئله اول. و یجیب الفقه علی السؤال الثانی، چون هر سه جهت را در روایت اول توضیح دادم دیگه، روایت سؤال دوم سوم را زود میخوانیم ها. و یجیب الفقه علی السؤال الثانی، جواب میدهد فقه بر سؤال دوم، به نفس جواب میدهد، یعنی بر پسر اون چیزی که از پدرش به ارث رسیده خمس واجب نیست. چرا؟ التي يجيب فيها کجا شد آقا؟ لأن رواية علي بن مهزيار، رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد و تعيين اموال آنچنانی که يجب فيها الخمس، در اون اموالی که خمس درش واجبه اون آمده معین کرده. و ورد فيها، و در اون رواية علي بن مهزيار وارد شده، ان الخمس ثابت في الميراث، راجب غنائم و راجب ارباح مکاسب و راجب غلات اربعه و انعام ثلاثه و اونها رو گفته، بعد راجب مال ارث گفته اون مال ارث خمس دارد که ارث من حیث لا یحتسب باشد، یعنی بدون انتظار یهو برای انسان ارث برسه. یک کسی بوده در اروپا، بنده اصلا نمی شناختم، خب شانسم گرفت او به رحمت خدا رفت. بعد از اون دادگاه یا یک بله یه مجمعی بالاخره ناگهان ثابت کرد که اون پسر عموی بنده و هیچی هم کسی دیگر ازش باقی نمون. منی که هیچ نمیدانستم همچی چیزی را در تاریخ، در تاریخ زندگیم، یهو یه شخصی در لندن بله به رحمت حق پیوسته و این در فلان سند و در فلان تاریخ ثابت شده که پسر عموی بنده از او 10 میلیون میلیارد تومان برای من ارث رسیده. در روایت داره که همچو ارثی من حیث لا یحتسب اگر باشد درش خمس، اما از پدره که همه من حیث یحتسب دیگه تمام پسرها میدونه پدرش اگر مرحوم بشه ارثش بهش میرسه، همچو ارثی خمس نداره. ثابت فی المیراث الذی لا یحتسب، یعنی در میراثی که انتظار نبود، بدون انتظار یهو شانسش گرفت. بله یه آدمی در لندن بمیرد و میراثش به ما برسه بدون که ما او رو بشناسیم کی بوده کی نبوده. لا یحتسب من غیر اب و لا ابن، از غیر اب و لا ابن، اما میراث پدر به پسر، پسر به پدر، اینا خمس نداره. و العرف العام، خب این روایت علی ابن مهزیار ظهورش چیه؟ و العرف العام یعنی ظهورش اینه که اهل عرف ازش میفهمن من هذه الجمله ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث، برای که در روایت علی ابن مهزیار حصر کرده خمس را در میراثی که من حیث لا يحتسب باشه. مفهومش چیه؟ مفهوم حصر، حصر را ما در ثابت کردیم که ادات حصر مثلا مفهوم دارد، ظهورش، ظهور مفهومیش اینه که میراثی که من حیث یحتسب باشد خمس نداره. میراث الذی ينتقل من الاب الى ابنه. و الراوی، خب این راوی چیه؟ راویش، خب این روایت رو که ما از امام به گوشمان نشنیدیم، میفهمن راویش ثقه و خبر الثقه حجتون. اینم سه تا عنصر لازم داره. عنصر اول در باب خمس روایت علی ابن مهزیار را پیدا کنیم و معناش را هم بفهمیم، جمله بندیش را بفهمیم، مدلول و نتیجه‌ای که از اون روایت به دست میاد بفهمیم. این به عهده فقیه. بعد از اون که اینو فهمید، عنصر دوم باید اینی را که فهمیدیم باید حجت باشد، یعنی ظهورش، ظهور یعنی اون چیزی رو که ما ازش فهمیدیم، این باید حجت باشه. این یه عنصر دوم. عنصر سوم خبر ثقه هم حجت و خبر ثقه و النتیجه هی ان الخمس فی ترکت الاب غیر وجه. و یجیب الفقیه علی السؤال الثالث، جواب میده الفقیه بر سؤال سوم بالایجاب، که آیا قهقه مبتلا یا نه، به ایجاب جواب میدهد. به دلیل روایت زراره عن الامام صادق علیه السلام انه قال القهقه تو لا تنقذ الوضوء، وضو را نقض نمیکنه، نمیشکنه، و تنقض الصلاه و نماز را میشکنه. والعرف العام که همون ظهور باشه، ها ظهور این روایت و تنقض الصلا چیه؟ میفرماد ظهورش این است که والعرف العام یفهم من النقد ان الصلا تبطل بها، نماز بهش باطل میشه با قهقه. و زراره هم که ثقه و خبر الثقه هم حجته، فالسلام على القهقه باطله اذن. و به ملاحظه هذه المواقف الفقهيه الثلاثه، و با در نظر گرفتن این سه تا موقف فقهی، نجد ان الاحکام التي استنبطها الفقيه كانت من ابواب شتى من الفقه، از ابواب مختلف فقه. یکیش از باب خمس بود، دیگری از باب چی بود؟ صلات. سومی از باب میراث، از سه تا باب مختلف فقه. و ان الادله التي استند اليها الفقيه مختلفه، ادلهش هم مختلفه، يعني عناصر خاص خاص هر کدوم به خودش داره. یکیش روایت علی ابن مهزیار، یکیش روایت یعقوب ابن شعیب، سومی روایتی چی بود؟ بارک الله، كان من ابواب شتى من الفقه. و ان الادله التي استند اليها الفقيه مختلفه. فبالنسبه الى الحكم الاول، عنصر خاصش روایت يعقوب ابن شعيب بود. وبالنسبه الى الحكم الثاني، اون عنصر خاصش روایت علی ابن مهزیار. و بالنسبه الى الحكم الثالث، استند الى روایت زراره. ولكل من الروايات الثلاث، هر کدوم این سه تا روایت عنصر خاصی هستن، یکیش در باب صلات بررسی بشه، یکیش در باب خمس بررسی بشه، یکیش هم در باب میراث. و ترکیب هل لفظی الخاص، و باید بفهمه اون فقیه این رو معنای این روایت ها را. الذي يجب ان يدرس بدقه، واجبه این که تدریس بشد و فهمیده بشد معنای این روایت ها، هر کدام در باب خودش با دقت فهمیده بشه، و الا تمام کتاب وسائل را مشد حسن بقالم میخرد میبرد توی خانهش، پس پهلوی مشد حسن بقالم تمام روایات جمع، ولیکن روایت خمس هم جمع، روایت زکات هم جمع، روایت میراث هم جمع، ولیکن مشد حسن بقال از چیزی استفاده نمی کنه. پس فقیه باید علم داشته باشد معنای این روایات را بفهمه. این مربوط به علم فقه هست، به دقه و یحدد معناه. ولیکن توجد فی مقابل هذا النوع و هذه الاختلافات، این که با اینکه عن عنصر هر کدام عنصر خاصی هست، بین مواقف ثلاثه عناصر مشترکه، دو تا عنصر مشترک در تمام این سه تا مسئله وجود داشت، مشترکه که ادخلها الفقه، داخل کرده اون عناصر مشترک را در عملیه استنباط در مواقف ثلاثه جمیعا. فمن تلک العناصر المشترکه الرجوع الى العرف که ظهورش چیه، ظهور روایت اولی چیه، دومی چیه، سومی چیه، فهو فهم الكلام الصادر من المعصوم و هو ما يعبر عنه بحجيه ظهور. نه ظهورش چیه اونو باید خودش بفهمه، اما ظهورش چیه حجته یا نه این ظهور، اینه بله یک عنصر ای به درد میخورد. و الا اگر ظهور حجت نباشد، امام بفرماید سله یا بفرماید لا تسله، هر دو تا برای ما یکیه. چرا؟ برای که ما چیزی که از کلام امام میفهمیم این برای ما ارزشی نداره. پس باید ما ثابت کنیم که نه، اون چیزی که از کلام امام فهمیده میشه بر ما حجته، این عنصر دخالت داره. فحجیت ظهور اینزن عنصر مشترک فی عملیات الاستنباط ثلاث، و کذلک یوجد عنصر مشترک آخر و هو اون عنصر مشترک آخر حجیت چی؟ حجیت خبر ثقه. و هاکذا نستنتج ان عملیات الاستنباط تشتمل على عناصر مشترکه، که دو تا عنصر مشترک در هر سه مسئله وجود داشت، کما تشتمل على عناصر خاصه، و نعنی بالعناصر الخاصه تلک العناصر التي اون عناصر آنچنانه ای را که تتغیر من مسئله الى اخرى، که متغیر میشه از یه مسئله به مسئله دیگر. مثلا روایت یعقوب ابن شعیب، اینو میگم عنصر خاص. چرا میگم عنصر خاص آقا؟ به خاطر اینکه فقط در باب صوم به درد میخوره، در باب حیض و نفاس، در باب حدود زیاد به درد نمیخوره، از اینجا عنصر خاص میمونه. فروایت یعقوب ابن شعیب عنصر خاص فی عملیت استنباط حرمت الارتماس، لانها لم تدخل فی عملیات الاستنباط الاخرى، در استنباط های دیگر در باب صوم، در باب خمس و زکات و حج و جهاد و حدود و زیادی به درد نمیخوره، بل دخلت بدلا بدلا عنها عناصر خاصه اخرى. عوض روایت علی یعقوب ابن شعیب یا روایت دیگری در باب حدود و زیاد به درد میخورد، یا در باب میراث، که روایت علی ابن مهزیار در باب میراث بود ظاهرا. ها ها خمس بود، خیلی خوب. و روایت زراره، و نعنی بالعناصر المشترکه القواعد العامه، قواعد عامه آنچنانی که داخل است در عملیات استنباط احکام عدیده. عدیده یعنی چی؟ یعنی اگر 100 تا عملیات استنباط داره، در تمام 100 تا عملیات استنباط این عناصر مشترک دخالت داره، در ابواب مختلف، در باب طهارت باشد یا در باب حدود و زیاد باشد. و فی علم الاصول تدرس، تحقیق میشه، بررسی میشه، درس خونده میشه العناصر المشترکه، و فی علم الفقه تدرس العناصر الخاصه فی کل مسئلتین، و هاکذا یترک للفقه مجال داده میشه برای فقه فی کل مسئلتین، یا واگذار میشه برای فقه در هر مسئله ان یفحص بدقه، با دقت فحص کند روایات و مدارک خاصه را، اون جنون روایات و مدارک خاصه ای که ترتبطو به تلکل مثلا در باب صوم باید فقه با دقت بررسی کند، روایت علی ابن یعقوب ابن شعیب را پیدا کند، فهمش را، معنایش را بفهمد، معارضش را بررسی کند، قرائنی که درش دخالت داره در فهم معنا، قرینه داخلی باشد، قرائن خارجی باشد، اینها را باید بفهمه، و الا نفهمه با حجیت خبر واحد را ثابت کرده به دردش به تنهایی نمیخوره. الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بذلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها، والدرس بخانة قيمة إن روايات را ومحاولة وشارجوئي كنت فهم ألفاظش را وظهورش را، ظهور عرفي را وأسانيدها، سندش را ببينه كي در سند إكي وارد شده، بل بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور، در علم اصول میگه خبر ثقه یا ظهور حجته، اما این ظهور اون خصوص روایت باب صوم باشد، کاری به خصوص باب صوم ندارد، خصوصی باب جهاد باشد کاری به خصوصی باب جهاد ندارد. و حجیت الخبر و هاکذا و علم الاصول لا یحدد العناصر المشترکه فحسب، تنها عناصر مشترکه را بررسی نمی کنه، بل یحدد و یعین ایضا درجات استعمالها. درجات استعمال چجوره؟ گاهی اماراته، گاهی اصوله، گاهی با هم تعارض میشه. وقتی تعارض شد چی کار کنیم؟ اینها را هم در علم اصول بررسی میکنیم. و العلاقه بینها، بین این عناصر مشترک، گاهی یکی حاکمه نوبت به محکوم نمیرسه، یکی وارده نوبت به مورود نمیرسه، اون اولی اگر اثر را برداشته شد نوبت میرسه به عنصر مشترک دوم. مثلا کما سترا فی البحوث المقبله ان شاء الله تعالی. وقت رسید.